برای درمان استفاده کرد و توی نقاشی هاشون این رو به ما رسوندن.
به جهت اینکه شما سالهاست تلاش میکنین در فصل تابستان به خصوص برای فرزندان این سرزمین برنامه‌های فرهنگی متفاوتی رو اجرا کنین، در طی این سالها به نظرتون چه کمبودهایی در جهت ارائه برنامه‌های فرهنگی برای این گروه سنی، یعنی کودک و نوجوان، وجود داره؟ چه پیشرفتهایی داشتیم؟ حالا میخوام از هر دو جهت اشاره بفرمایید.
در استان تهران، شهرستان تهران، امکانات خیلی بیشتری از نظر فرهنگی برای بچه‌ها وجود داره. ما وقتی یه قصه‌ای رو تعریف می‌کنیم، عروسکی رو براشون معرفی می‌کنیم، عروسک سنتی و بومی ایرانی رو، خیلی راحت می‌تونیم موزه رو بهشون معرفی کنیم و موزه کودکی، موزه ایرانک که مؤسسه پژوهشی کودکان اون رو افتتاح کرده در مکان کتابخونه ملی بهشون معرفی کنیم، موزه فرهنگ و عروسک رو بهشون معرفی کنیم و بچه‌ها رو برای بازدید به راحتی میتونیم ببریم. ولی مشکلی که وجود داره در استان البرز یا شهرستان شهریار که من کار کردم، این مشکل وجود داره که دوری اندک راه باعث میشه که بچه‌ها به راحتی نتونن و به صورت ملموس نتونن بیان شرکت کنن توی این موزه ها و ببینن، تجربه کنن، بیشتر میشنون.
در شهرهای دیگر ایران هم به نظرتون همین موضوع هست؟
حتما بیشتر از شهرهای نزدیک به تهران، حتما بیشتر با این مسئله مواجه هستند. و من پیشنهادم اینه که خود میراث فرهنگی هم این کارو نکنه، میشه در موزه ها به صورت سیار، فرد میتونه حتی این کار رو بکنه، به صورت سیار در شهرها جریان داشته باشن. هر کدوم از ما میتونیم یه تعداد از این عروسک ها رو با خودمون همراه کنیم و برای شناسوندنش به فرهنگسراهای مختلف در شهرهایی که میریم ببریم و طی برنامه‌هایی که داریم حداقل کاریه که میتونیم انجام بدیم. در موزه‌های مختلف کشور هم ما همکارانی داریم که بسیار فعال هستند در موزه‌داری. اگر که این همکاران یک آموزشی ببینن که بتونن در کنار موزه‌داریشون این فرهنگ رو انتقال بدن، یعنی فقط اکتفا نکنن به موزه‌دار بودنشون، بچه‌ها بتونن در کنار اینکه از موزه‌ها بازدید می‌کنن قصه بشنون، روایت بشنون، و اینجوری فرهنگ به نظر من خیلی بیشتر گسترش پیدا میکنه.
از شما سپاسگزارم خانم پریسا شجاعی، کارشناس دفتر کودک و نوجوان پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، که مهمان امروز برنامه کافه هنر بودید.
خیلی ممنون و سپاسگزار از شما.
خب، قابل توجه کسانی که علاقمند به نویسندگی هستند و داستان، به ویژه داستان کوتاه، به ویژه داستان کوتاه کوتاه می نویسند. می خواهیم صحبت بکنیم درباره یک مسابقه داستان نویسی. خانم سارا عرفانی، سلام بر شما.
سلام می کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
شما دبیر علمی مسابقه داستان کوتاه کوتاه عاشورایی هستید.
بله.
خب یه مقدار در موردش به ما توضیح بده.
خواهش میکنم. در واقع فرهنگ سرای انقلاب با همکاری کانون بانوی فرهنگ تصمیم گرفتن که یک مسابقه داستان کوتاه کوتاه عاشورایی برگزار بکنن با عنوان کلمات روزه خان.
بله.
که به هر حال داستانهای کوتاه کوتاه توی کشور ما یه مقداری البته نوشته میشه، اما خب ما خواستیم که در واقع با این مسابقه داستانهای خیلی قوی تر و حرفه‌ای تری تولید بشه انشاءالله، و انشاءالله تا هفته آبان ماه هم دوستان فرصت دارن که آفرشون رو به دبیرخانه جشنواره بدن.
کوتاه کوتاه یعنی چند کلمه باید باشه این داستان‌ها؟
ببینید، داستان‌های کوتاه کوتاه البته اندازه‌های مختلفی دارن. حالا بعضی میگن داستان 70 کلمه، 100 کلمه. ما بنا رو گذاشتیم به اینکه داستان‌ها زیر 300 کلمه باشن.
زیر 300 کلمه.
بله.
پس خیلی هم کوتاه کوتاه نیست.
بله، چون یه مقداری حرفه‌ای نیستش که ما بخوایم خیلی محدود بکنیم. یعنی با جلسات خیلی زیادی که داشتیم به این رسیدیم که خیلی که
بخوایم. پس یه دونه اون کوتاه کاش کم می‌کردیم. داستان‌های همون کوتاه.
نه، خب داستان کوتاه دیگه معمولاً بالای 1000 کلمه
است. درسته. خب حالا بفرمایید که محور موضوع داستان‌ها باید عاشورا و کربلا باشه، یا مزامین روزی که ارتباط پیدا بکنه، یا هر خلاقیت دیگری.
بله.
که مرتبط با این موضوع.
بله بله. بله بله، هر چیزی که حالا از حادثه عاشورا و تا تا اکنون زمان معاصر هر چیزی که به هر نحوی مراسم های تعزیه پیاده روی اربعین و هر اتفاقی که مرتبط هست یا هست یک حس درونی که ارتباط داره با
این. چون کوتاه من حالا یه خورده به شوخی یه خوردم به جدی به شما گفتم، چون مثلا ما داستان هایی داریم میگه که یه داستان کوتاه معروف میگه که باز فراموش کردم دو تا چای ریختم. این از نظر یعنی توی تاریخ داستان نویسی میشه یک داستان کوتاه، یعنی خیلی کوتاه، بهش داستان رعداسا هم میگن، اسمهای دیگر هم یا مینیمال یا حالا شکلهای دیگه، اسمش مهم نیست اصلا. بنابراین دست دوستان نویسنده بازه تا 300 کلمه داستان آشورایی بنویسن و بفرستن به کجا؟ یه بار دیگه فقط بفرمین.
میتونن به آدرس بانوی فرهنگ @gmail.com بفرستن یا اطلاعات بیشتر در سایت فرهنگسرای انقلاب هست.
بسیار خیلی متشکرم، موفق باشین، خدا نگهدار.
گوش کن، آوای ماندگار تو را به فراسوی لحظه ها میبرد
و نغمه دلکش تو را دعوت می کند به شکوه یک رؤیا.
بنواز تار زندگی را که سراسر شور مهربانی است
و بخوان از عشق که
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر،
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
کاف هنر،
رادیو ایران،
شنبه تا چهارشنبه.
کاف هنر.
آقای عبدالله حسین پور از کرج، سپاسگزارم از پیامکتون، سلام کردین. سلام بر شما. نوشتین وقتی خبرهای حاشیه زندگی آدمهای مشهور علنی بشود، آن وقت دنبال کننده های زندگیشان در فضای مجازی زیاد می شود. با تشکر از برنامه خوب کافه هنر، من به شما تبریک میگم، چقدر خوب و سلیس پیامکتون رو نوشتید آقای حسین پور، چقدر با فارسی درست و به جای مثلا فالوئرها که الان استفاده میشه در فضای مجازی، ما میتونیم همین دنبال کننده رو بگیم، میتونیم پیخان بگیم، از واژه‌های فارسی زیبا استفاده کنیم، همینطوره که شما میفرمایید. منظور من از اشاره به این حواشی این بود که زندگیمون خیلی کوتاهه، یعنی در این که شک نداریم، بعد حالا ببینید چه بخشی از زندگیمون رو صرف زندگی دیگران میکنیم، یعنی میریم توی زندگی دیگران. با خبر بودن خیلی خوبه برای اینکه بتونیم تصمیم درست رو در مورد زندگی خودمون بگیریم، اما نظرسنجی چی میگه؟ نظرسنجی میگه که 53% از شما دوستان عزیز مخاطبان کافه هنر اوقات فراغت خودتون رو از رهگذر بهره‌مندی از امکانات واقعی، آدم‌های واقعی و تماس‌های گروهی سپری کردین، یک شاخه هنری، یک مهارت، یک هنر فرا گرفتین. درود بر شما و درود بر شما که در این نظرسنجی شرکت کردین، عدد 2 رو فرستادین، 45% کمی بیشتر صادقانه گفتید که ما بیشتر در فضای مجازی هستیم و در این فضا وقت می‌گذرانیم. یه تبلیغ فرهنگی بکنیم برای برنامه‌ای که از رادیو ایران تقدیم شما میشه، یک شنبه ها و سه شنبه ها، برنامه تالار آینه رو اگر علاقمند به کتابخوانی هستید بشنوید. دعوت میکنم از شما بعد از اخبار ساعت 22 هر بار یک کتاب به شما معرفی میشه و داستان کامل اون کتاب هم به شما گفته میشه. زنده باد، درود بر شما که همراه ما بودید. خدا حافظ. این خلاصه ترین شعر عاشقانه دنیاست.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره
آبی.
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و آزاده بهرانی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره حذف قبوز کاغذی با شما صحبت می‌کنیم. مدتی میشه که زمزمه یه حذف قبوز کاغذی مطرح شده. طرحی که ابتدا یک دستگاه دولتی اعلام آمادگی کرد و بعد از اون یکی پس از دیگری در این طرح شرکت کردند و یا حتی بازه زمانی برای اجرای شدن اون دادن. قبوز کاغذی علاوه بر هزینه بر بودن به محیط زیست هم آسیب میزنه. یکی از سیاست‌های کلان دولت توسعه و ترویج دولت الکترونیکه. برای اجرایی شدن دولت الکترونیک در کشور اقدامات خوبی صورت گرفته، به طوری که بخش کلان از این مکاتبات و کاغذبازی‌ها در اداره‌ها حذف میشه. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ضرورت حذف قبوز کاغذی با یکی از کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. پیش از برقراری ارتباطمون سلام میکنم به خبرنگار محیط زیست که در استودیو حاضرن تا ما رو در این بحث گفتگو کنن. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم خانم خانی. ارتباطمون برقرار شد با رئیس گروه مدیریت پسماندهای سازمان حفاظت محیط زیست، جناب آقای مهندس پیمان جوهرچی. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان ارزندتون. در خدمت شما.
متشکرم
آقای مهندس. منم به شما سلام میکنم.
تشکر، خیلی ممنون.
آقای مهندس جوهرچی، یکی از اتفاقهایی که به طرح دولت الکترونیک میتونه کمک شایانی بکنه و ما فعالان محیط زیست رو بیشتر خوشحال کنه، حذف استفاده از کاغذ هست. قبوز بیشماری که به دست ما مصرف کننده و مشترکان میرسه میتونه در این زمینه یه اتفاق خوب باشه. حالا قراره که این قبوز حذف بشه، با حذف شدن اون چه اتفاقی میفته؟
یه آمار کلی عرض کنم در مورد پسماند تولیدی کشور ما، بعد برسیم به بحث قبوز کاغذی. ما حدودا 30% پسماندهامون پسماندهای جامدن، یعنی 70% پسماندهای تر ما پسماندهای شهری و روستایی رو تشکیل میدن. 30%شون جامد. مقدار بازیافت ما تو کشور حدودا 12-18% بیشتر، یعنی خیلی کم بازیافتی که انجام میشه رو پسماندهام. قبوز کاغذی و مقواها، همه اینها یه بخشی از پسماندهای جامد ما رو تشکیل میدن. آماری که میخوام عرض کنم 230 میلیون تن حدودا در سال در دنیا ما قبوز کاغذی داریم، پسماندهای کاغذی داریم. از مصرف کاغذ کشور ما بخوایم در جهان مقایسه کنیم، حدودا 3 میلیون تن در سال مصرف کشور. اگر هر قبض رو شما قبض برده بردازها رو در نظر بگیرید، 1/4 کاغذهای A4 در نظر بگیریم، ما کاغذ A4 10 لیتر حدودا آب مصرف میشه تا تولید بشه این کاغذ. یعنی یه رقم‌های سرسام‌آوری که یک کشور کم آب باید مصرف کنه تا اینکه کاغذی دست مصرف کننده بره. حالا این بحثی که مطرح میشه، ما 2 سال پیش حدوداً در کارگروه ملی پسماند مطرحش کردیم، ولی خب بحث‌های اقتصادی زیاد تررنگ نبود توی این مسئله، چون کشور ما کشوری که بحث‌های اقتصادی خیلی توش به حساب میاد و قطعاً موثر.
بله.
دو سال پیش تا حال این اتفاق نیفتاده، خیلی اتفاق میمون و مبارکی. حالا زیر ساختهاش مهیا شده و قطعا شرکت هایی که دارن قبوز کاغذی رو پخش میکنن روی آوردن، به خاطر بحث اقتصادی روی آوردن به اینکه حذفش کنن و ما با عنوان سازمان محیط زیست خیلی خیلی استقبال میکنن. آخرین آماری که میخوام عرض کنم خدمتتون، هر تن کاغذ حدودا 24 اصل درخت تنومند تقریبا مصرف میکنه. یعنی همه اینا رو شما یه ضربه تقسیم بکنید، چه از لحاظ زیست محیطی چه تو بحث های اقتصادی اجتماعی، همه اینها میتونه واقعا موثر باشه تو حفظ محیط زیست و توسعه پایدار.
آقای مهندس، آماری در این باره وجود داشتش که این قبوز کاغذی چه میزان از پسماندهای کاغذی ما رو تشکیل میدادن؟
ببینید، پسماندهای کاغذی ما حدوداً 5% پسماندهای خشک ما رو تشکیل میدن حدوداً، ولی چون این قبوز خیلی حجمش کم بود دیگه بیشتر بحث بازیافت توشو مطرح نمیشد. کاست کاغذ ها و پسماندهای دیگه میشد، پسماندهای ترمون که شیرابه بالایی داره و اینا رو اصلا غیر قابل بازیافتشون میکرد. تنها راهی که ما میتونستیم پیشنهاد بدیم اینه که بره سمت کاهش مصرف. یعنی بهترین راه هم تو دنیا هم کشورها کاهش مصرف کاغذه که پسماندهای کمتری هم تولید.
آماری وجود داشتش که ما سالیانه چند قطع کاغذ برای قبوز کاغذیمون مصرف میکردیم؟
آمار دقیقی نداشتیم، ولی عرض میکنم مصرف کاغذ ما 2 میلیون تن در سال حدوده، 2.5 میلیون تن حدودن در سال، که 1.3 دهمش رو وارد میکردیم. از واردات کاغذ ما میتونیم به یه عددی برسیم، ولی هیچ وقت عدد دقیقی ما نداشتیم که بخوایم بگیم به شما که چقدر قبوز کاغذی مصرف میشه.
در حال حاضر برای ما و شنوندگان بفرمایید که حالا که قراره این اتفاق به صورت الکترونیک باشه و دیگه کاغذی استفاده نشه، در محیط زیست چه تأثیری داره؟
مصرف آب ما، حجم آبی که مصرف میشه برای تولید کاغذ، ارزی که خارج میشه از کشور برای واردات کاغذ، همین اینها دخیله. درختایی که من عرض کردم دیگه کشور ما بجز برش شمالی کشور بقیه جهامون نمیتونیم مثلا درختای مثمری نداره که بخوایم ازشون استفاده کنیم. واقعا از لحاظ درخت و از لحاظ محیط زیست و پوشش گیاهی فقیره کشور ما. بخوایم اینا مصرف کنیم برای بحثایی که کاغذ و روز کاغذ و اینها دیگه چیزی نمیمونه کش. همه اینها رو که در نظر بگیرید سرجم عرض میکنم یه اتفاق خیلی خیلی خوبیه که میگم دو سال پیش ما پیشنهاد شده بودیم، ولی خب بالاخره زیر ساخته حاضر نبود و الان رفته به سمتی که همه شرکت های خدمات، همه شرکت های برق و گاز و اینها قرار شده که حذفش کنه و الکترونیکی کنه.
بله، همطور که شما هم اشاره کردید، شاید در ابتدا یک سازمان، یک ارگان و یک نهاد اقدام به این کار کرد، اما الان همه دارن به سمتی پیش میرن که یک پارچه بیایم تمام این قبوز کاغذی رو حذف کنیم. چقدر زمان نیاز داریم تا این اتفاق محقق بشه؟
خب بحثای زیست محیطی بحثایی نیست که فوری و بدیهی به نتیجه برسه. فرهنگ سازی میخواد، زیر ساختا حاضر باشه، همه اینها دست به دست هم بده تا این مسئله زیست محیطی تبدیل به فرهنگ عام بشه. من فکر میکنم با این وضعیتی که شروع کردن تا آخر سال حدوداً 70% آماری که ما گرفتیم برسن تینی که حذف بشه. 70% قبوز کاغذی همه شرکت های توزیع کنند.
اون
در سال هم احتمالاً یه اتفاقاتی بیفته که تا یک سال آینده ما انشالله با استقبالی که از سمت مردم میشه دیگه حذف کاغذ رو برای این قبوز داشته باشیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس جوهرچی و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
روز شما بخیر.
خدا نگهدار. هر وقت که دست به دست هم دادیم، هر وقت مشارکت مردم و همراهی اون با دولت وجود داشت، تونستیم یک اقدام سازنده انجام بدیم. اقدامی که این بار منجر به حفاظت بیشتر از محیط زیست خواهد شد و اجازه نخواهیم داد خانم خانی که با این قضیه میلیون ها درخت قطع بشه که تبدیل به کاغذ بشه، که خیلی از این کاغذ ها دیگه به چرخه طبیعت بر نمیگرده و خیلی زمان میبره که شاید بشه اونها رو بازیافت کرد و یا اینکه تولید دوباره ای از اونها داشت.
همینطوری که شما میفرمایید و چقدر خوبه که هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک تا به امروز باعث شده که به نوعی کاغذبازی در ادارات ما به شدت کاهش پیدا بکنه و چقدر حالا خوبه که این موضوع در بحث قبوز هم وارد شده و ما شاهد این نیستیم که هر سال چندین میلیون قطع درخت از بین بره.
بله، متشکرم از شما و متشکرم از همه مخاطبانی که با نگاه کردن به تک تک درختان به خودشون یادآوری میکنند که هر برگی که در دست اونهاست حاصل از بین رفتن میلیون ها درخته. پس اجازه ندیم که هیچ درختی زمین بیفته تا کاغذهای بیشماری تولید بشه. شما همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری این برنامه باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست.
گرم شدن اقیانوس ها عامل افزایش تعداد گونه های گرمسیری در نیوزلند. کارشناسان با تاکید بر این که افزایش دمای آب اقیانوس ها موجب فریب گونه های ماهی گرمسیری شده و اونها رو روانه آب های نیوزلند بکنه، اظهار داشتند ورود این گونه های گرمسیری حیات گونه های بومی آسیب پذیر رو تهدید میکنه. محققان تاکید کردند در آب های نیوزلند تعداد فزاینده ای از گونه های گرمسیری مشاهده شده که پیش از این به ندرت در این مناطق حضور داشتند و این موضوع نگرانی هایی رو در مورد چگونگی سازگار شدن گونه های بومی با این گونه های جدید رو به همراه داشته. هشدار آلودگی هوا در بیشتر پارک های ملی ایالات متحده. طبق گزارش جدید انجمن ملی حفاظت از پارک ها، حدود 85% از پارک های ملی ایالات متحده دارای سطوح بالایی از آلودگی هوا هستند که برای سلامت انسان خطرناکند. رئیس انجمن حفاظت از پارک های ملی در بیانیه‌ای گفته به طور کلی تقریبا بیش از 400 پارک ملی ما از آلودگی هوا رنج میبره و اگر ما اقدام فوری برای مقابله با این مسئله انجام ندیم با نتایج ناامید کننده و غیر قابل برگشتی روبرو خواهیم شد. جالبه بدونید سوئد دومین صادرکننده بزرگ کاغذ در جهانه، ولی با این حال مساحت جنگل‌های این کشور روز به روز بیشتر میشه، چرا که به ازای هر درختی که قطع میشه 3 درخت جدید کاشته میشه.
در سیاره آبی شما را دعوت میکنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 30900 را به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسانها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. هر میوه‌ای رو در باغچه بکارید، اما در جنگل و طبیعت نه. با توجه به انتشار گسترده مطلب غیر کارشناسی درباره کاشت میوه در طبیعت، ما در سیاره آبی وظیفه خودمون دونستیم که به این موضوع بپردازیم. هر اکوسیستم و یا در سطحی بزرگتر هر زیست بوم دارای گیاهانی بومی و مختص به خودشه که کاشت خودسرانه گیاهان دیگه یعنی غیر بومی اون منطقه میتونه مشکل ساز باشه که در صورت تبدیل شدن اون گیاه غیر بومی به یک گیاه مهاجم مشکلات هم به شکل حادتری بروز خواهد کرد. هر اکوسیستم با توجه به وضع خاص خود همچون آب و هوا، ارتفاع و شیب زمین در طول هزاران و حتی میلیون‌ها سال دارای پوشش گیاهی مختص به خود هستند که در نتیجه اگر ما اطلاع درستی از این ویژگی‌ها نداشته باشیم با کاشت یک میوه غیر مرتبط حتماً به اون اکوسیستم آسیب خواهیم زد. اگر نسبت به طبیعت بی تفاوت باشیم، طبیعت سبز به بیابون برهوت تبدیل خواهد شد. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، با عشق تو در من جهانیست دگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پوگش رونق تولید.
چیزی که تو این زمینه ما درگیرش هستیم، مشکل مواد اولیه است، قیمت هاست که روز به روز داره بالا میره. یکی اینکه فروشمون است، یعنی مردم ها اعتماد بکنن این محصول رو بخرن، در تاثر ازش راضی میشن چون کیفیتش بسیار بالاست.
فروش کردم کلا ما اصلا سودی نمیبریم. میخواد هیچ سال بافنده فرش هم بهترین فرش میبافم، هست تاجری بردم گفت اصلا بافت طرف نداره، ولی فروش درست
سرمایه درگردشمون خیلی کمه. من مجبور میشم برای اینکه سرمایه درگردشم رو تهیه کنم 15% به شخص غیر بدن که سرمایه رو تأمین میکنه.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق